مستمری داریم و اصلا مثل در واقع افرادی که فقط رابطه خویشاوندی دارن با هم زندگی نمی کنیم. خیلی با هم دوستیم، خیلی صمیمیم و به هم در تمامی زمینه ها کمک می کنیم.
حالا به غیر از پدر و مادرتون با حالا فامیل، بستگان با اینا چقدر در ارتباط
خیلی هستیم؟ ارتباطمون خوبه، خیلی ارتباطمون خوبه. از هر فرصتی برای گرد همایی خود من البته قائلم به این موضوع که باید استفاده کرد و فکر میکنم خانوادمون هم این روی کرد و دارن. هر چند زندگی شهری این مناسبت ها رو کمتر به عنوان فرصت هدیه میکنه، ولی ما تلاشمون این هستش که بتونیم کنار همدیگه باشیم، ولو این که مثلا خیلی وقت کمی باشه، ولی حتما بتونیم دیدار تازه کنیم و از احوالات هم در جریان باشیم، کمک کنیم که اتفاقای بهتری در زندگی افراد پیرامونیمون رقم بخوره.
مثلا حالا اوقات فراغتی که دست میده خودتون بیشتر دوست دارید که چطور بگذره؟
خب من با
حالا با دور هم جمع شدن یا اینکه مثلا جایی رفتن یا حالا یه تفریح دیگه اگه مد نظرتون هست، خودتون تمایلتون بیشتر به چه کاری هست؟
من با همسرم فیلم زیاد میبینم، سینما زیاد میریم، با خانواده پدر و مادرم و همسرم خیلی مقابل تئاتر فیلم میریم و خب پارک میریم، بعضی موقع ها در طبیعت سیر میکنیم.
همون قد که سمت فامیل خودتون یعنی پدر و مادر هستین، سمت فامیل همسرتون هم
هست؟ بله بله.
رعایت میکنین که دیگه
100%، یعنی واقعا
بالا پایین نباشه،
دوستانه داریم زندگی میکنیم و هیچ
خانواده همسرم تهرانن دیگه؟
نه ایشون تهران نیستن، الان تهران هستن. این افتخار داشتیم چند روزی اتفاقا کنار ما بودن، مهمان ما بودن، الان تهرانن و تو این روزا واقعا با هم خوب
هستن،
اوقات بسیار خوبی رو با هم سپری میکنیم و حس بسیار خوبی حاکمه. یعنی سعی میکنیم شاداب و زنده اوقات بگذرونیم و یاد بگیریم و در کنار هم باشیم و از کنار هم بودن یاد بگیریم و لذت ببریم.
خیلی هم عالیه، چون که با بعضیه که مثلا صحبت میکنیم میگن که حالا من باید فلان اتفاق برام بیفته یا مثلا فلان چیزو باید بخرم، بعد حالا میرم سراغ تفریحم یا مثلا دور هم بودن یا جمع شدن فامیل دور هم دیگه. واقعا خیلی اینجوری هستن. اتفاقا با یه دوستی امروز داشتم صحبت میکردم، داشت همینو میگفت، بعد تنها چیزی که من بهش گفتم، گفتم همین لحظه رو دریاب، همین الانی که هستی و اینکه میتونی واقعا این فرصتش رو داری. چقدر راحت خیلی از ما این فرصت ها رو از دست میدیم و غافلیم. این خیلی خوبه. حالا شما اشاره کردین زندگی شهریه و یه چیزایی در واقع به ما تحمیل میشه، حالا دوری خونه ها از هم دیگه، حالا فامیل ممکنه همه یه جا نباشن،
مشغله زیاد.
آره مشغله زیاد هست، کار زیاد هست، گرفتاری دارن و اینکه خودمونم خیلی وقت به خودمون سخت میگیریم دیگه، خودمونم کارو سخت‌تر میکنیم و این باعث میشه که یهویی میبینیم مثلا یه سال گذشته ما فامیل نزدیکمون رو یک بار هم ندیدیم و این آسیب میزنه به خانواده. خیلی هم که دیگه تو فضای مجازی هستن و از این طریق ارتباط برقرار میکنن، شما میونتون چطوره؟
من خب فکر میکنم تو پارسال خیلی استفاده میکردم از موبایل، ولی الان سطح استفاده از موبایل رو تا میزان قابل توجهی کم کردم.
چرا خسته شدین ازش؟
نه اصلا احساس میکنم تأثیر منفی داره رو کیفیت زندگی، رو آرامش فرد و الان فکر میکنم کمتر از یک ساعت. بله علارغم این که کار زیادی با موبایل دارم، الان سعی کردم این ارتباط رو به حد 40 دقیقه تا یک ساعت در روز برسونم و در تایم های خاصی فقط تلفن پاسخ میدم یا پیام ها رو پاسخ میدم یا اخبار رو رصد میکنم. سعی میکنم بیشتر در فضای طبیعی و واقعی زندگی کنم و سیر کنم. فکر میکنم حس خیلی بهتری به آدم دست میده.
توی خونه به چه کاری علاقه دارین؟
والا
تو کارهای خونه ها منظورم،
تو کارهای
مثلا بعضی از اوقات خیاطیشون خیلی خوبه.
درسته، من خانم هم کارهای خونه رو خیلی خوب انجام میده، ولی هر موقع
بعضی آشپزیشون خوبه، شما خب چی توی
من آشپزی هم حتی کمک میکنم، ولی خب آشپز خیلی توانا و ماهر نیستم واقعا.
همسرم
سرکار خانم سلیمانپور که صدای منو میشنن تشکر میکنم ازشون، واقعا کمک میکنن که من آرامش ذهنیم فراهم بیاد، ولی در همه کارها
خانم سلیمانپور بهتون کمک میکنن، ولی فکر نمی کنم که به قصد اینو داشته باشن که یه چیزی یاد بگیرن و در کنار کمک کردن خب یادم بگیرین ها.
نه یاد میگیرم، یاد میگیرم،
خانمتون سر شلوغ
یاد میگیرم، همراهی میکنم، نه
اصلا کمک کنین یا یه
همین کار انجام میدم، کمک میکنم بعضی هر کاری رو ازم بخوان به من محول بشه
با کمال من. چی بلدین درست کنین؟ آره
غذا همبرگر خیلی خوب درست میکنم، املت خیلی خوب درست
میکنم. اونا که راحته، حالا همبرگر یه خورده قلق داره، املت که دیگه کاری نداره.
خب حالا یه غذایی که سخت تر شما بگین شاید اونم تونستین درست
نه اصلا میتونین یه قرمه سبزی درست کنین
هنوز صرف این، ولی
قیمه بلدین درست کنین؟ نه
ببینید مراحلش مثلا دیدم در موقع
آبگوشتی میتونین بار بذارین،
هیچ وقت انجام ندادم خودم، ولی کنار همسرم مثلا خیلی چیزا رو یاد گرفتم، از مادرم خیلی چیزا رو یاد گرفتم و فکر میکنم که در مجموع این استعداد رو دارم که یه موقع اگه یه روزی ازم خواستن با یه توضیح کوچیک بتونم انجام بدم. ولی تو کارهای خونه واقعا کمک میکنم. ولی
مثلا چه کارهایی انجام میدین؟
هر کاری، کار مثلا تمیز کردن خونه باشه، در واقع جا به جایی خرید، آره کارهای جا به جایی های جدی، ولی اکثر کارهای خونه رو خب زحمتش با همسرم هستش و واقعا ایشون تلاش میکنن که آرامش من
همین. چون من دوباره بهشون سلام میگم، خدا قوت میگم و میدونم که دارن صدای ما رو میشنون، برنامه رو گوش میکنن. یه ترانه تقدیم بکنیم به خانم سلیمانپور عزیز، انشالله که خوشتون بیاد. خانم ما اینجاییم، ما میشنویم، شما هم بشنوید و یه بعد از این ترانه ما بازم میایم سراغ شما آقای قای مقامی. کلی پیامک هم اومده و کلی سوالای جدید. آره من همش فکر میکنم که تقریبا همه سوالا رو من پرسیدم، ولی میگم نه شنونده ها ماشاءالله ماشاءالله اینقدر که پر انرژی ان و تمرکز دارن یه سری آره سوالای خیلی جدید مطرح کردن، چقدر کار منو امشب راحت کردن، دست همشون درد نکنه. خانم سوزنده ترانه آماده است؟ بله، تقدیم میکنیم به خانم سلیمانپور همسر محترم احسان قائم مقامی عزیز، بشنوید.
شروع شاعران است واسه من خوندن است و یه طلوع عاشقان است، میشه با اول اسمت به غزل دوباره جون داد، میشه راه دورش و به ستاره ها نشون داد، واسه من گرمی دستات یه نفس خاطره میشه، فرصت سرودن تو فرصت دوباره میشه، میشه با زمزمه تو با ترانه هم صدا شد، میشه اسم تو نوشت و با نوشتن آشنا شد، میشه با زمزمه تو با ترانه هم صدا شد، میشه اسم تو نوشت و با نوشتن آشنا شد. بینشونی قصه ها رو تو نوشتی، قصه ها رو تون خون. میدونم که بیقراری پیش تو تعبیر درده، میدونم که با تو بودن لحظه ها متازه کرده. رد نکن دستای عشقو رنگ دل تنگی میرن، نذار این دستای عاشق در حضور تو بمیرن. رد نکن دستای عشقو رنگ دل تنگی میگیرن، نذار این دستای عاشق در حضور تو بمیرن. میشه با زمزمه تو با ترانه هم صدا شد، میشه اسم تو نوشت و با نوشتن آشنا شد. میشه با زمزمه تو با ترانه هم صدا شد، میشه اسم تو نوشت و با نوشتن آشنا شد.
لحظات شبانگاهی بسیار خوب و خوشی را آرزو میکنم برای همه شما دوستان عزیز و همراهان نازنین برنامه گپ آهنگ رادیو ورزش. 41 دقیقه هم از ساعت 10 شب گذشت. ما تا ساعت 23 در خدمت شما خواهیم بود، همینطور در خدمت مهمان عزیز برنامه امشبمون احسان قائم مقامی. گفتن که آقای قائم مقامی قصد دارن که تا کی به شطرنج ادامه بدن. آیا شطرنج سن و سال هم داره؟ که خب قبلا در موردش توضیح دادید که محدودیت سنی نداره. و اینکه تا کی میخواین ادامه بدین؟
خب من فکر میکنم حداقل 5 سال دیگه به صورت جدی شطرنج بازی کنم. در سالهای گذشته خب خیلی اذیت شدم، شرایط خیلی سخت بوده و متاسفانه خیلی چیزا عامل مساعد تلقی نمی شده و انرژی می گرفته ازم. الان شرایط بهتری رو شطرنج کشورمون داره تجربه می کنه. خوشحالم که نسلهای بعد از من شرایط خیلی خوبتر و آسانتری رو دارن تجربه می کنن و امکانات در اختیارشون هستش. همه تلاشمو می کنم که در این 5-6 سال آینده هم بتونم در خدمت تیم ملیمون نتایج خیلی خوبی رو کسب کنم. بله. اون موقع هستش که تصمیم میگیرم که باید شطرنج رو به عنوان بازیکن حرفه‌ای کنار بذارم یا خیر. ولی بله. میدونید که عمر قهرمانی رشته شطرنج خب طولانی تر هستش و بازیکن‌ها حتی تا 50 سالگی 60 سالگی هم میتونن بازی کنن. من هنوز 37 سالم نشده، 36
بله. سال. خب. خب یه سوال دیگر هم شما جواب دادین، چون گفته بودن که دقیقاً چند سالشونه و خیلی هم خوشم میاد که میگن دقیقاً بگن الان چند سالشونه. خب سوال شما هم جواب دادن ابوالفضل گل محمدی از شهر ری که پرسیده بودین تا قرار هست تا کی به شطرنج ادامه بدن. و یه پیامک دیگه هم بخونم و گفتن که آیا فدراسیون شطرنج تعاملی با مدارس هم داره؟ دانش آموزان میتونن این رشته رو پیگیری بکنن؟
بله، انجمنهای
آقای حمید عزیز. بله بفرمایید.
بله، انجمنهای شطرنج مدارسمون خیلی فعالن در کشور و خدا رو شکر شطرنج ارتباط خوبی با وزارت آموزش و پرورش داره و نگاه مثبت معاونت ورزشی آموزش پرورش جناب آقای دکتر حمیدی در ماها و سالهای گذشته کمک کرده که ارتباط تنگاتنگی به وجود بیاد و فدراسیون شطرنج هم هر کاری از دستش بر بیاد انجام میده و خب فکر میکنم تا الان
انجام خواهد داد
انشاءالله و آماده سرویس رسانی مناسب برای برگزاری هرچه بهتره. شطرنج در مدارس هستش و کمک میکنه و ساماندهی میکنه این مسابقات رو با معرفی مربیان خوب، داوران خوب، در واقع معرفی سالن‌های خوب ورزشی و برگزاری جلسات هماهنگی به منظور برگزاری هرچه بهتره این رویدادها.
آقای خانم رحمتی هم گفتن که تذکر بدین خانم موجودی داره خیلی حرف میزنه. باید سوال بپرسم که آقای قایم مقامی هم جواب بدن، ولی خب چشم، سعی میکنم که خیلی حرف نزنم، هرچند که تا دقایقی دیگر ما در خدمت شما هستیم، بخشای دیگری داریم که باید تقدیم دوستان عزیزمون بکنیم. و اینکه گفتن تنها منبع درآمد شما شطرنج یا جای دیگه هم کسب درآمد میکنیم؟
منبع اصلی درآمد من از شطرنج و مسابقاتی هستش که بازی میکنم و جوایزی که در مسابقات کسب میکنم یا کارهای آموزشی که به ندرت انجام میدم. و خب فکر میکنم کار اصلیم رو هم باید شطرنج تلقی کنم، هر چند فعالیت های دیگه ای هم انجام میدم.
بله، شما ماشاءالله اینقدر خوش بیان و خوش صحبت هستین که من دوست ندارم کلامتون رو قطع بکنم و مطمئنم که به دل شنونده ها میشینه. صداتون هم خوبه ها آقای
مقامی،
کسی بهتون نگفته؟ نه جدا دارم میگم،
خب هر کسی هم گفته مثل شما لطف داشته، امیدوارم اینطوری باشه.
من در واقع خودم این احساس رو کردم که صدای خوبی هم دارین شما، حالا علاوه بر هنرهای دیگه‌ای که بلد هستین. و خیلی سوال هست دوستان عزیز مطرح کردن، نمیدونم بپرسم نپرسم چون وقتم نداریم، فقط این که دیگه میخوام به خودتون واگذار بکنم، هر چیزی که مهمه توی سوالات من نبود و دوست دارید که در موردش شما صحبت بکنید ما در خدمتتون هستیم.
من فکر میکنم دوره خاصی رو کشور ما در حال طی کردن هست و مردم عزیزمون احتیاج به آرامش بیشتر دارن، شرایط سختی رو دارن پشت سر میگذارن به لحاظ اقتصادی به خصوص. ولی چیزی که خیلی اهمیت داره و نباید ازش غافل بشیم، یک زندگی همراه با آرامش هست. باید سعی کنیم همیشه با امید بهترین تلاش خودمون رو انجام بدیم. من در واقع میخوام یه بازگشتی داشته باشیم به سالها قبل که شرایط سختی رو مردم تجربه کردن در دوران جنگ تحمیلی. من یادم میاد واقعا مردم برای هم از حسشون مایه میگذاشتن و یادشون نمیرفت خوبی کردن رو، همیشه حواسشون بود که بقیه دوروبرشون چجوری زندگی میکنن. فکر میکنم تو این سالهای اخیر یه مقدار این نگاه کم رنگ شده. شاید این ابزارهایی که در دست ما هست، این زندگی سرعتی، این نگاه مادی که حاکم شده بر جامعه جهانی، باعث شده که ما یه مقدار غافل باشیم از حسهای خوب انسانی. و من فکر میکنم این ایران رو با همین شرایط سخت مردم خیلی خوب میتونن اداره کنن، این دوره سختش رو بگذرونن. و خواهشم از بزرگترها اینه که همراه باشن، همگام باشن، به جوونا بیشتر توجه کنن، چون جوونای ما به امید بیشتر احتیاج دارن. و اگر جوون ایرانی بتونه پرشور در عرصه های مختلف فعالیت کنه، این کشور آینده نزدیک خیلی بهتری رو میتونه برای خودش فراهم ببینه. خواهشم از بزرگترها اینه که زمین نذارن و پرچم ایران رو بالا نگه دارن و کمک کنن که جوونا کشور موفق تری رو
درود بر شما بسازن. و پایان بخش سوالات من از شما اینه که فقط یک کلمه بگین کدوم مهره رو دوست دارین توی شطرنج؟
من رخ رو به خاطر راستی،
اینقدر سوال کرده بودن
راست و مستقیم حرکت میکنم. و من در انتها میخواستم تشکر ویژه داشته باشم از خانواده‌ام، پدر مادر عزیزم و همسر عزیزم که واقعا همه جوره به من کمک میکنن که من علارغم اینکه شرایط سختی رو به تبع کارم، به تبع در واقع مشغله حرفه‌ایم بهشون خیلی اوقات تحمیل میکنم، بهترین دستاوردا رو داشته باشم. و همیشه همین الان شاید مثلا ساعت 11 شب از صبح من بیرون بودم، ولی این دوری و این تنهایی رو مثلا تحمل کردن و همیشه همراه من بودن برای اینکه حسای بهتری به نفع خودم و کشورم تجربه بشه.
الهی که همیشه زنده باشم، بهترین ها رو برای شما و خانواده محترم آرزو میکنم. ممنونم از اینکه تشریف آوردین و خدا نگهدارتون.
متشکرم، آرزوی بهترین ها رو برای شما و همه مردم عزیز و لایق کشور عزیزمون.
زنده باشید. ممنونم، خداحافظ. از نیمه پر لیوان شروع میکنیم، از مثبت‌ها و از اتفاقهای خوب، اما ماجرا اینه که بیشتر وقتا نیمه خالی رو میبینیم، مدام داریم از نداشته هامون شکایت میکنیم و عجیب منفی میشیم. مثبت بودن خیلی سخت نیست، حتی به اندازه لذت بردن از شیرینی یه بستنی قیفی یا لیوانی تو این شب‌های گرم تابستون. و همه چیز برمیگرده به طرز نگاه ما. همین الان یکم به داشته هامون فکر بکنیم، بهشون نگاه بکنیم. البته که قرار نیستش که داشته هامون رو با همدیگه مقایسه بکنیم، من چی دارم اون چی داره. ما فقط قراره که خوب نگاه بکنیم و یکم کمتر اهل گله کردن باشیم. خب میخواییم بریم سراغ یکی از هنرمندان عزیز کشورمون، از بازیگران سینما، تئاتر و تلویزیون و کسی که بیشتر توی وادی طنز فعالیت کردن، سرکار خانم سوسن پرور عزیز. سلام میکنم به شما، خیلی خوش اومدی، شبت بخیر.
سلام به روی ماهتون، خیلی خوشحالم که صداتون رو میشنوم، امیدوارم شب خوبی داشته باشین و مخاطبینی که الان صدای ما رو میشنون از این گفتگو لذت ببرن.
انشالله که همینطور خواهد بود. حال احوال چطوره خانم پرور؟
خوب
خوش سلامت هستین؟
الان یه روزگاری شده که حتی اگه بدن باشیم به نظر من باید بگیم همه چیز خوبه، چون این تنها کمکیه که میتونیم به خودمون بکنیم و تا روحیه‌مون اوکی نباشه و مثبت فکر نکنیم و همه چیزو نیمه پرش رو نبینیم، مشکلی رو نمیتونیم حل کنیم. به خاطر همین من لااقل سعی میکنم همیشه خوب باشم.
آفرین آفرین. نه واقعا هم همینطوره و باید اینطوری فکر بکنیم. هر چی که فکر بکنیم، هر چی که تو ذهنمون باشه، همون اتفاق میافته دیگه، درسته؟
کاملا اعتقاد دارم، کاملا اعتقاد دارم.
خب چه خبرو چیکارا میکنین الان؟
والا در حال حاضر من مشغول بازی توی نمایش مثبت فکر کنم به نویسندگی و کارگردانی علی دهبان که ساعت 9 شب توی سالن هامون باران سابق اجرا دارن.
بله.
و داریم لذت میبریم که بالاخره یک نمایشی با طرز فکر من داره روی صحنه میره که میگه مثبت باید فکر کرد.
درسته.
توی این تایم فعلا دارم لذت اینو میبرم.
بله. شما سابقه کارگردانی در تئاترتون به چه سالی برمیگرده؟ از کی شروع کردین؟
خودم؟
بله.
فکر میکنم اولین کارگردانی رو اگه اشتباه نکنم زمان دانشجویین بوده، 75-76 اینا باید باشه.
آها خب
یه سوالی پرسیدی که سنم رو لو میدین؟
نه لو ندادین. البته من فکر میکنم که اونقدر ماشاءالله خودتون هستید، یعنی برای من به شخصه این خیلی مهمه. شما از اون دسته از هنرمندانی هستین که خودتونین، یعنی اصلا نه اینکه حالا اهل چیز دیگه‌ای باشین یا بخواین حالا یه فیگور خاصی بگیرین یا یه جای یه جور دیگه‌ای باشین، یه جای دیگه یه جور دیگه.
آره.
همه جا همونی هستین که هستین و این خیلی عالیه، خیلی خوبه و
خیلی
انرژی سرشارتون، الهی که همیشه این انرژی رو داشته باشین توی کارتون.
خیلی متشکرم، ممنون از لطفتون.
و مهمترین کاری که شما انجام دادین و معروف شدین و دیده شدین کدوم کار بود؟ چه سالی؟
کار آقای عطاران بود، سریال به زنگاه.
بله.
فکر میکنم سال 86 یا 87 بود اگر اشتباه نکنم. یک سریال مناسبتی بود، توی ماه رمضان پخش شد. خب سریال‌های مناسبتی اصولا مخاطب زیادی دارن، حتی هنوزم که الان تلویزیون خیلی پر مخاطب نیست، ولی هنوزم سریال‌های مناسبتی به هر حال بیشتر از سریال‌های دیگه مخاطب دارن. خدا یاری کرد و یعنی به نوعی شاید شانس آوردم و اون موقعیت نصیب من شد. آقای عطاران اعتماد کردن به من و یه نقش خیلی خوب توی اون سریال داشتم و بعد از اون تقریبا میتونم بگم مسیر کاری
نقطه عطف در واقع کاریتون بود. بله
دقیقاً یعنی جدی شد. یعنی ما وقتی میگیم بازیگریم سریع میگن تو کدوم فیلم بازی کردی؟ من سالها بازیگر بودم و نمیتونستم بگم تو کدوم فیلم بازی کردم، ولی خب بعد از اون دیگه یعنی وقتی مردم تو رو میشناسن سهه گذاشته میشه به شغلت در واقع، که خدا رو شکر این اتفاق برای من افتاد تو اون سریال.
بله. و اینکه کارهای دیگه بهتون پیشنهاد شده، حالا چه توی سینما، تلویزیون؟
والا در حال حاضر الان یک دو سه سالی میشه که من دارم سعی میکنم که باز بتونم اون سابقه تئاتری که داشتم رو زنده کنم، به این دلیل که من توی تلویزیون بیشتر کارهای کمدی کردم و توی مدل کارهای کمدی که توی تلویزیون اتفاق میفته یه جوریه که یک محدودیت هایی بالاخره داره، مخصوصا برای بازیگرهای زن، و دلم بخواست که اون میزان توانایی که توی خودم میدیدم رو بیشترش رو نشون بدم. متاسفانه نمیشد توی تلویزیون، خط قرمزا. به هر حال کمدی هم خودش یک محدودیت هایی رو داره متاسفانه. به همین دلیل الان دارم سعی میکنم دو سه ساله که توی تئاتر بیشتر مانور بدم، هم از نظر روحی برای خودم یه ذره بهتره، همین که تماشاگر دلم میخواد که بعدهای دیگه بازی من رو هم ببینه. مثلا من توی تئاتر میتونم پیشنهاد نقش جدی داشته باشم، ولی توی تلویزیون نه، انگار که مردم من رو توی فضای جدی نمیپذیرن. به همین دلیل الان دو سه ساله که توی تئاترم بیشتر.
و اون کاری که الان گفتین به کارگردانی
مثبت فکر کن،
بله،
کارگردانی علی دهبان که یک جوان بسیار خوشفکر خلاق که به نظر من خیلی خوش آتیه میتونه باشه، توی سالن هامون،
بله،
ابتدای فلسطین جنوبی ساعت 9 روب به شب، به جز شنبه ها هر شب اجرا داریم.
بله. و ما نمیتونیم خانم پرور عزیز از تلفن ها و پیامک های دوستان عزیز شنونده هم غافل بشیم. خیلی گفتن که خانم پرور چون اینقدر اعتماد به نفسشون بالاست و خودشون رو خیلی دوست دارن. خب این آدم خودش رو دوست داشته باشه مگه بده؟ چیز بدیه؟
میدونیم یک واقعیتی که هست اینه که ماها همه حالا من اصلا ارزش گذاری نمی کنم که خوبه یا بده، ولی ماها واقعیت اینه که اون خود درونیمون، اون چیزی که واقعا هستیم رو نشون نمیدیم. من فکر میکنم همه آدم ها خودشون رو دوست دارن، ولی شاید اینو بروز نمیدن. من این کارو میکنم. مثلا خب میدونی یه سری چیزایی رو واقعا اون چیزی که فکر میکنم درسته، خب مثلا به عنوان مثال میگم، مثلا همه به من میگن چرا دماغت عمل نمیکنی؟ خب واقعا من فکر نمیکنم باید عمل کنم. یعنی به نظر من کسی باید بره دماغشو عمل کنه که وقتی تو صورتشو میبینی فقط دماغشو ببینی. مثال حالا اینو دارم میگم.
بله.
یا اینکه مثلا چرا عکس نزدیک از صورتت میذاری، چرا آرایش نمیکنی؟ خب اصلا نیازشو حس نمیکنم واقعا. یعنی این نه ادای نه مثلا.
خب من به خاطر همین میگم که خودتونین، یعنی همین.
آره خب
اصلا به اینجا برسم.
ولی خب یه چیزی داره دیگه، یک قیمتی داره. یعنی قیمتش میشه اون قضاوتایی که توی صفحات اجتماعی میشی، اون حرفایی که میشنوی، اون و یک طرف.
حالا حواشیه، از همه اینا که بگذریم، اون چیزی که واقعا اصالت داره و مهمه و ارزش داره همینه که تو خودت رو بشناسی و همون باشی که هستی.
دقیقاً.
این که حالا من آره بخوام هی موقعیتم رو عوض بکنم یا لحنم تغییر بکنه یا یه جا یه جور دیگه ای باشم، این خب خیلی شاید خوشایند نباشه.
اگه آدم میتونه بله. چون همیشه یه جایی هست که تو بخوای باز یه فیگور دیگه ای بگیری، یک شکل دیگه ای بگیری. این تموم نشدنیه. یعنی دماغ تو عمل کنی، بعد میگی نمیدونم این کارو کنم، بعد میگی اون کارو کنم، بعد میگی این تموم. حالا من بس ظاهر رو میکنم، ولی کلا ایده شخصی خود من توی زندگیم اینه که من یک بار زندگی میکنم.
بله.
و باید اون کاری رو انجام بدم که خودم خوشحال میشم. اما مبادا خدا نیاره چه خوشحالی که من دارم باعث آزار کسی بشه، این رو هم نمیپسندم. اما تا زمانی که من زندگی که دوست دارم و دارم انجام میدم و از اون زندگی به کسی آسیب نمیرسه، من اون کارو میکنم.
بله.
خودم دارم هزینه زندگی شخصیمو میدم. خیلی ممنونم از پالایرام، خیلی ممنونم از کسایی که من رو دوست دارم. من حاضر نیستم به خاطر کسی مثلا یک جور دیگه زندگی کنم که مدل من نیست.